لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که در این بحث که از عوامر وارده در احتیاط که بر حسب اونجه که مرحوم نائینی فرمودن بعضی از اساتین که علی الظاهر مرحوم فشارکی هست اینها خواستن تصحیح کنن عبادیت و امکان احتیاط در شبهه وجوبیه رو، ما به نظرمون رسید که این مطلب صحیحه، ولو مرحوم نائینی و به تبع ایشون مرحوم آقای خویی نپذیرفتن. مرحوم امام هم رضوان الله تعالی علیه ایشون هم نپذیرفتن. اما ظاهر این است که اشکال وجود نداره. این روز بیان کردیم که ما در شبهات وجوبیه برای مسئله احتیاط تنها مشکلی که داریم مسئله نبود امره یا مشکوک بودن امره، و الا مفروض این است که از جهات دیگر اشکالی و استحالهی در کار نیست. کمبود این است که شخص یقین به امر ندارد و با عدم یقین به امر چگونه میتواند در این شبهه وجودیه تعبدیه احتیاط بکنه. خب ما میگیم همین که به نحو کلی امر در احتیاط وارد شده، همین راه رو برای قصد امر باز میکنه. اگر احتیاط استحاله و اشکالش از جهت دیگری بود، می گفتیم که باید قبلا احتیاط ممکن باشه و بعد از اثبات امکان احتیاط امر به احتیاط بیاد. اما اگر بگیم نه از جهات دیگر اشکالی نداره، کمبودش نبود امره و ما در باب احتیاط هم امر داریم و این مکلف در شبهه وجوبیه قصد کند امر احتیاطی را، و امر احتیاطی حالا در اینجا فعلا بگیم فرقی نمی کنه که خودش مستحب نفسی باشه یا طریقی باشه. در واجب تعبدی اونچه که هست این است که نیاز به قصد امره و قرض مولا بدون قصد امر تحقق پیدا نمی کنه. با امر احتیاط مکلف قادر است از قصد امر، و اینجا دیگه مشکلی پیش نمیاد. قبلا عرض کردیم که در کلمات مرحوم آلخونی و دیگران این بود که این گونه عوامر چون عنوان قضایای حقیقیه رو داره و قضیه حقیقیه موضوع خودش رو اثبات نمی کنه، چون عنوان کبرا رو داره کبرا اثبات صغرا نمی کنه. این بزرگان با این بیان خواستن بگن که بله، ما در شریعت عوامر وارده در احتیاط داریم به نحو کبرای کلی، فحتت لدینک، اما اینکه در این مورد آیا احتیاط امکان دارد یا ندارد، امر به احتیاط اثبات او رو نمی کنه. که ما در توضیح این مطلب گفتیم که اگر شارع در یک صغرای معین امر به احتیاط کرد، این کشف می کند از این که در این مورد احتیاط ممکنه. اما اگر شارع به نحو کبرا امر به احتیاط کرد، این کاشف از امکان احتیاط در صغرا نیست. این مطلب درسته، اما اگر عدم امکان احتیاط منشأ غیر از مسئله قصد امر داشته باشه، این مطلب درسته. بگیم اگر این فعل با قطع نظر از مسئله قصد امر، آیا احتیاط در او ممکنه یا ممکن نیست؟ مثلا در دوران بین محظورین احتیاط امکان نداره، در دوران بین وجوب و حرمت احتیاط امکان نداره. اخوک دین و فحتد لدینه نمیاد بگه حتی در دوران بین محظورین هم احتیاط امکان داره، اثبات نمی کند امکان احتیاط را در مصداق و در صغرا. اما اگر مسئله فقط از ناحیه نبود امر، یعنی میگیم اینجا احتیاط من ساهر الجهاد ممکنه، استحاله ای نداره، فقط اشکال قضیه چون مسئله واجب تعبدی قصد امر میخواد، قصد امر امر نداریم در اینجا. جواب این است که خب همین امر به احتیاط میاد مسئله را درست میکنه. مکلف میگوید من این فعل را، مثلا فرض کنید دعا در رؤیت الهلال بگیم یا واجب است یا غیر مستحب، چون اگر یا واجب یا مستحب که یقینا امر داره، یا واجب یا غیر مستحب، شبهه میشه شبهه وجوبیه. بگیم این دعا در رؤیت الهلال رو ما میاریم به قصد امر احتیاطی که شارع فرموده اخوک دینک فاحتد لدینک، به قصد امتثال این امر احتیاطی ما اتیان میکنیم. عمل هم میشه عمل احتیاطی، قصد امرم موجوده، عبادیتش هم موجوده. در عبادیت ممکنه شما حالا این سوال در ذهنتون بیاد که باید همون امر متعلق به این فعل را ما قصد بکنیم و او الان برای ما مشکوکه، ولو ما قبلا در اولین جوابی که اصلا گفتیم اصلا در باب عرض می کنم که احتیاط در تعبدیات جزم به نیت اصلا لازم نیست، نیازی به جزم در نیت نداریم ما، اما با قطع نظر از اون الان هم میخوایم این رو اضافه کنیم که شما در باب عبادیت نسبت به این فعل فرقی نمی کنن امر متعلق به این فعل رو قصد کنیم یا امر به احتیاطی که این فعل رو هم شامل میشه، منطبق بر این فعل هم میشه. خوب این نکته رو دقت کنید، این در سایر جاهای دیگه هم این مطلب مفیده. در باب واجب تعبدی این سوال مهم اونجا باید مطرح بشه که همه میگن واجب تعبدی اونیست که نیاز به قصد امر داره. خب الان در باب نماز ما اگر آمدیم امر متعلق به خصوص نماز را قصد کردیم، خب اینجا فعل ما فعل عبادی میشه، مشکلی هم نداره. اگر این مبنا رو که ما قبلا بحثش هم کردیم که با امکان امتثال تفصیلی امتثال اجمالی هم کافیه، اگر من آمدم گفتم خب حالا این نماز از باب امر احتیاطی من میخوام این رو امتثال بکنم، بگم که ولو خود نماز امر داره اما اون فحتد لدینه یک امر کلیست که همه اینا رو شامل میشه، هم عبادیات هم غیر عبادیات قصد میکنم امتثال همون امر را در باب نماز، اون امرم امر صادر از شارعه، اینجا ظاهر این است که برای عبادیت کافیه، لازم نیست در عبادیت حتما ما خصوص امر متعلق به اون فعل رو قصد کنیم. در عبادیت فرق واجب توسلی و عبادی در همین است که در تعبدی غرض مولا بدون قصد امر محقق نمیشه. حالا کدام قصد امر؟ امری که متعلق به خودش به خصوصه، بله، امری که به نحوه احتیاطه. شما ببینید ما در مواردی هم خود فقها هم بر طبقش فتوا دادن، شما در موردی که میگید آقا در روز جمعه یا نماز جمعه واجب یا نماز ظهر، اینجا یه وقتی هست که میگید که قصد میکنیم اون امر واقعی رو که ما نمیدونیم، خب این یه راهه، اما خصوص نماز جمعه رو که نمیتونید، نمیدونید امر داره یا نداره. وقتی میخواید نماز جمعه رو بخونید نمیتونید خصوص نماز جمعه امر داره یا نداره، نمیتونید بگید اصلی به قصد اون امری که به نماز جمعه تعلق پیدا کرده، این مشکوکه برای شما. خصوص نماز ظهر هم نمیدونید امر داره یا نداره. اما دو راه برای شما وجود داره، یه راه این است که بگید اون امر ما فی الذمه که یکی از اینا امر داره، این یک راه. دوم بگید اون امر احتیاطی، اخوک دین و فحتد لدینک، میاد میگه اینجا احتیاط کن. اون امر احتیاطی که هم قابل انطباق بر نماز جمعه است هم قابل انطباق بر نماز ظهره، قابلیت انطباق رو داره، اون رو هم اگر قصد کنید کفایت میکنه. و به نظر میرسه در اینجا همینطوره. عرض کردم حالا این دامنه این بحث تمام واجبات تعبدیه‌ای که امر به اونها هم معلومه میگیره، اما در ما نحن فی که الان نمیدونیم آیا امر داریم یا نه، مکلف بگوید من فعل را به قصد امتثال امر احتیاطی انجام میدم، و با همین جهت که قصد امر میکند احتیاط محقق میشه و مشکلی دیگه در کار نیست. پس ببینید اون کبرا و صغرایی که قبلا درست کردیم، قضایای حقیقیه و اینها، این در جاییش که مسئله عدم امکان احتیاط یک منشأی غیر از قضیه قصد امر داشته باشه، بگیم بله فحتد لدینه، نمیتونه بگه احتیاط از سایر جهات امکان داره، اما اگر کم بودش فقط از ناحیه قصد امره با فحتد لدینه حل میشه. شما چی فرمودید؟ نوبت رعایت کنید نداره؟
در حال ما
میخواییم اولا خود حضمون نیست که باید جذب برنید، نه دیگه خیلی خوب جذب برنید، الان وقتی امر احتیاطی آمد جذب برنید دیگه، بله،
ما
میخواییم
نیت
بله.
ما میخواییم امر دیگه نماز، این نماز دیگه نماز دیگه بشه خود بشه بعد امر احتیاطی، ما همیزا
نه اکثرم در شبهه وجوبیه میگید هازا دعا اون هازهی صلات اون، این هاست که شکی نیست درش، نه فعلش که درش چردیدی نیست، فقط نمیدونیم اون امر داره یا نداره، آیا بالخصوص آیا دعا در رؤیت الهلال فی اول شهر آیا بالخصوص امر داره یا نداره، نمیدونیم، احتمال میدیم واجب باشه، احتمال میدیم مباح باشه، مثلا در این فرض ما منحرفی. خب میگیم اینجایی که نمیدونیم امر داره یا نه، آیا امر احتیاطی اینجا رو میگیره یا نمیگیره؟ مسلم میگیره. شما فحتد دینک تمام موارد شبهات رو میگیره، هر شبهی، شبهی حکمیه، وجوبیه یا تحریمیه، موضوعیه، هر جور مخواد باشه تمام شامل میشه. اوانا که شامل شد به این آقا من این فعل رو به قصد و نمره احتیاطی میادم، مشکل حل میشه. چی شما دارید؟ میدونم فعل خصوص اونجا نمیدونید جمعه هم داره یا نه. شما وقتی ببینید کسی که کسی که در روز جمعه احتیاط میکنه نماز جمعه رو به چه قصدی میکنه؟ میدونم به چه قصدی نماز جمعه رو میخونه. اون یک راهشه، یه راه عرض کردم اینا رو، یه راهش این است که میگه من که نمیدونم کدوم امر داره یا نه، من این رو میخونم اگر در واقع این امر داشته باشه. خیلی فرق نمی کنه از اینجا چه فرقی؟ بالاخره نمیدونید اینجا همه، یعنی همانطور که در مانحنفی جزم در نیت نداریم چون نمیدونیم امر داره یا نه، اونجا همینطوره، فرقی نمی کنه. چی فرق بوده؟ بله اونجا هم یه حرف رو میشه، اونجا هم یه حرف رو میشه ده. درست بود چی؟ چرا تعدیل بشه؟ بله اگر کسی قصد امر احتیاطی کرد دیگه رجا نیست. اصلا بین قصد امر احتیاطی و رجا فرق داره. بله؟ نه رجا بگه حالا یک کسی قصد امر احتیاطی نکن، میگه من این فعل رو نیت میکنم. ببینید در رجا باز مسئله میاد در خصوص اون فعل، میگه من دعا در رویت الهلال رو میارم به رجاء الوجود یا به رجاء الاستحباب، اونم مانعی نداره، اونم یه راه دیگه ایه. منتها همین رو خود بخواست قصد امر احتیاط بره هیچ اشکالی نداره. و حالا اصلا بخوام این عرض بکنم اگر واقعا یه فقیهی پذیرفت آقا امر احتیاطی همه این موارد رو میگیره، اخو که دین و فهدت لدینه همه اینا رو شامل میشه. خب بگیم آقا دیگه جایی برای رجا نمونه چه اشکالی داره؟ بگیم ما حتما آیه‌ای داریم که باید یه مجالی برای قصد رجایی باشه. بگیم آقا حالا ببینید عرض میکنم که بله حالا اینا من عرض میکنم. ببینید شما در باب اعتکاف میگید اعتکاف در مسجد جامع، حالا مسجد دیگه چی؟ میگن اونجا به رجا این که این مشروع باشه این کار رو انجام بدی، به رجا مشروعیت. یعنی ممکنه گاهی اوقات بعضی از موارد ما بحث عرض میکنم که لزوم که در کار نباشه، فقط بحث رجحان و مشروعیت باشه، این مدت احتیاط معنا نداره. احتیاط اونجاییست که بالاخره یک طرفش رو مسئله الزام در کار باشه، مثل شبهه وجودیه. اما در جایی که بگیم خب در مسائل در خود مسجد جامع اگر باشه اعتکاف امر مستحبی، اون حالا روز اولش و شروعش مستحب، بعد واجب میشه استمرارش. بله اونجا احتیاط معنا نداره، اونجا نمیتونی میگه آقا شما اونجا انجام بده احتیاط، اما رجا معنا داره. به این واقع اونجا به قصد رجا، یعنی به امید این که صحیح باشه انجام بده. فعلا در شبه وجودیه بگیم رو اون وقت یه نکته اینجا دقت کنید، آیا این مطلبی که الان ما داریم میگیم همین که آقای شیر محمدی هم اشاره کردن آیا متفرع بر این است که ما اوامر احتیاط رو مولوی بدانیم، یا اینکه اگر کسی آمد این اوامر احتیاط را ارشادی هم دانست این درسته؟ خب این روشنه، اگر کسی اوامر احتیاط رو ارشادی بدونه این بحث معنا نداره. در باب تعبدی یا قصد امر مولوی مصححه برای عبادیته، یعنی مطلبی که ما میگیم رو فرض این است که بگیم آقا این امر به احتیاط امر مولویه، و الا اگر کسی بیاد آقا این امر ارشادیه، مثل خود مرحوم نایلی، مثل خود شیخ، و چه بسا بتونیم بگیم مشهور این اصولیین قائلن به این که این مشهور متأخرین، البته این عنوان ارشادی رو داره. ارشادی اگر یادتون باشه یه جایی گفتیم اصلا نمیشه گفت حقیقتا حکمه، نمیشه گفت حقیقتا امره، امر و نهی و حکم حقیقی اونجاییش که مسئله مولویت در کار باشه. ارشادیت اصلا اخباره. من در ذهنم میاد بعضی از بزرگان داشتن این تعبیر رو، یادتون هست شما؟ ظاهرم صاحب منتقل اصول این تعبیر رو داشت و تعبیر درستی هم بود که ارشادی بودن انشا نیست اصلا. ارشادی بودن اخبار از حکم عقله، وقتی انشا نشد حکم نیست، عنوان امر و نهی رو نداره. بنابراین اگر اوامر احتیاط در اینجا ارشادی شد دیگه فایده ای نداره، باید مولوی باشد تا مصحح برای قصد امر باشه. حالا در این که مولوی شد دیگه فرق نداره بگیم خود احتیاط به عنوان احتیاط مستحبه که ما این رو پذیرفتیم قبلا، یا بگیم نه اینجا اون ذات عمل استحباب پیدا میکنه که این دیگه در مسئله فرقی نمی کنه. اون چی که مهم است این است که در اینجا مولوی باشه. بله نه، با ملازم شما به مولوی بودن می رسید. خب درسته، میدونم ما حالا در اینجا از خود این عوامر رو خواهیم بگیم این عوامر ارشادی نیست، خود کاری با ملازمه نداره، این عوامر ارشادی نیست، عوامر مولویه. خب اینجا ترتیب بحث رو دقت کنید، ما در این تنبیه دوم براءت بحث از اینجا آغاز شد که آیا در شبهات وجوبیه، اونجا احتیاط در شبهات وجوبیه تعبدیه احتیاط امکان دارد یا ندارد. راه اول گفتیم جزم در نیت لازم نیست. راه دوم همین اوامر احتیاط بود که این راه رو پذیرفتیم. حالا راه سومی که آن انشاءالله پیش مطالعه بفرمایید، مرحوم آخون می‌فرماید قد یقال که با اخبار من بلغ ما بیاییم اون عملی را که به گوش ما خورده این عمل ثواب داره و به ما رسیده که این عمل ثواب داره، اون عمل رو بگیم مستحبه. با اخبار من بلغ آیا میتونیم بگیم این فعل مشکوک الوجوب امر دارد و با اون امر عبادیت شما درست بکنیم؟ که این بحث خیلی خوبیه و ارتباطش با این بحث رو که روشن کردیم وارد بحث اخبار من بلغ میشیم و اخبار من بلغ هم خیلی مفیده، مفیده از این نظر که واقعا هم مهمه. من یادم نمیره که یه وقتی یکی از همین بزرگان تلفنی خدمتون صحبت میکردم، بهشون گفتم شما فلان مکان رو به چه ملاک شرعی تشریح کردی، در حالی که دلیل محکمی و سند محکمی نداره. ایشون گفت رو اخبار من بلغ. خب اگر رو اخبار من بلغ باشه، همه خرافات رو میشه رو اخبار من بلغ درست کرد، همه چیزایی که بی دلیل هست رو اخبار من بلغ میشه درست کرد. لذا این خیلی مهمه که حالا ما بحث بعدی رو این قرار میدیم. من یک اشاره ای بکنم به مناسبت فردا که شهادت امام مجتبی علیه السلام هست. اولا این روایت که از وجود مبارک پیامبر صلوات الله و سلام علیه رسیده، قال رسول الله صلی الله علیه و آله فمن بقاه لم تعم عینه یوم تعم العیون، اگر کسی برای امام حسن علیه السلام عشق بریزه، اون روزی که چشمها کور می شود چشم او بیناست، اون روزی که چشمها به کار انسان نمیاد که روز قیامت هست، اون چشم بیناست. و من حزن علی لم یحزن قلبه یوم تحزن القلوب، کسی که برای امام حسن علیه السلام قلبش محزون بشه، مظلومیت اون امام رو عرض میکنم که در نظر بگیره، هم در زمان حیات هم موقع شهادت و اون قضایای دفن و اینها، حزن تمام وجود او رو بگیره، اون روزی که همه قلوب محزونن او محزون نیست. و من زاره فی بقیه ثبت قدمه علی الصراط یوم تزل فیه الاقدام، کسی که حضرت رو در بقیع زیارت بکند، با اینکه این روایت از پیامبره و اما حضرت فرموده این رو، ثبت قدمه علی الصراط، اون روزی که قدمها بر روی صراط می لغزه. اما این سرمایه انسان رو حفظ میکنه و او رو از صراط عبور میده. باید نسبت به امام حسن علیه السلام مجموعه شیعه، مجموعه مؤمنین، خصوصا اوضاعی میگه بالاخره توجه بیشتری بکنه و روز هفتم صفر مطابق با تحقیق شهادت امام حسن علیه السلام در روز هفتم صفر واقع شده، ولو اینکه الان مرسوم و متعارف این است که همون 28 صفر که مصادف با رحلت پیامبر اکرم صلوات الله علیه است اون روز رو میگن. علت این که روز 28 معروف شده این است که مرحوم کلینی در کافی فرموده است و مضا فی سفر فی آخره، مرحوم کلینی فرموده در آخر سفر شهادت امام مجتبی علیه السلام واقع شده. باز مرحوم مفید در کتاب مسار و شیعه ایشون اونجا داره و لیلتین بقیت آمین، دو شب که باقی مونده از آخر سفر، عرض می شود که وفات پیامبر و شهادت امام مجتبی در اون زمان واقع شده. حالا اینجا من نمیخوام وارد جزئیات تاریخی مسئله بشیم، عبارت کلینی چگونه است در سن امام مجتبی علیه السلام بعضی ها میگن 47 سال بوده از دنیا رفتن، بعضی ها میگن 48 سال. در این که سال ولادت حضرت سنه دوم هجری در سنه بدر بوده یا سنه سوم هجری بوده باز اختلاف هست. و این کلمات با یه روایتی که خود ابوبشیر از امام صادق علیه السلام نقل میکند که امام صادق فرمود قبض الحسن ابن علی و هو ابن سبع و 40 سنه فی عام 50 در سال 50 هجری، در حالی که 47 سال حضرت داشتن به شهادت رسیدن. اون چی که مهمه این است که کتابی وجود داره به نام تثبیت الامامه. نویسنده این کتاب از احفاد امام حسن علیه السلام، قاسم ابن ابراهیم رشی، در بعضی از نسخه هم برسی هم نوشتن که این معاصر با امام کاظم علیه السلام بوده، متوفای 246 هجری قمریه. در اون کتاب تصریح کرده که توفی فصاب من شهر سفر، 7 سفر امام مجتبی به شهادت رسیده. وقتی قاسم ابن ابراهیم رشی مورد تمثیق رجالیین مثل نجاشی و بزرگان رجال هست، اکثر محدثین و مورخین امامیه، حالا کلینی فرموده آخر سفر، شیخ مفید در ارشادش میگه در سفر، نمیگه در چه روزی از روزهای سفر، باز در مسار رو شیعه میگه 2 روز مونده به آخر سفر. هم چی که هست این است که بزرگان از فقها مثل صاحب جواهر، مثل شهید اول، مثل کاشف الغطا در کتاب کشف الغطا و بزرگان از محدثین و اینها مثل کفعمی در مصبا، پدر شیخ بهایی، خود شیخ بهایی، مرحوم مجلسی در بهار، مرحوم بهرانی در عوالم، مرحوم محدث قمی در الانوار البهیه، اینا تعدادشون هم زیاده، در میانشون فقهای بزرگ مثل صاحب جواهر، کاشف الغطا و مورخین و محدثین بزرگ هستن. اینا همه تصریح دارن در 7 سفر. و مرحوم والد ما رضوان الله علیه نقل می‌کردن که مرحوم محقق قاهری صاحب مؤسس حوزه روز 7 سفر رو خیلی روش تأکید داشتن و از قدیم الایام هم حوزه تعطیل می‌شده هم بازار تعطیل می‌شده، لذا فردا به این مناسبت تأثیر هست. انشاءالله که بتونیم عزاداری خوبی هم داشته باشیم در این رابطه و خداوند به همه ما توفیق عنایت بفرماید.